الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که جلسه قبل بحثی بود راجع به حکم و مراتبش، بس هم هست، خیلی طولانی نمیخوام. من زمینه رو که عرض کردم، هرچی خود مراجعه بفرمایید به کتب، فقط یه چیز رو بعد آقای دیگه گفتم برای خود دیدم خیلی مناسب اون بحث پایانی جلسه ما بود، فقط آدرسش رو عرض کنم، خود نگاه کنید در اجود و تخریرات چاپ دو جلدی که من دارم، جلد یک صفحه 148. نمیدونم چاپ جدید تو نرم افزارا چجوریه، تتمیمون تو بحثش بعد از شرط متأخره،
اون بحث تجلی که مطرح میفرمایم
نه بحث مقدمات مفوته، تتمیمون در شرط در اونجا اون بحثی رو دارن. اتفاقا بحثایی که ما داشتیم ایشون میگن که لا اشکاله، جلسه قبل اونایی که تشریف داشتید و نظر شریفتون باشه بحث شد که آیا اصلا این حرف حرف درستیه، معقوله یا نه، برخلاف متعارف رایج مباحث کلاس که اساسا فعلیت حکم دفعی نباشه، چون موضوع حکم شؤونات داره، به حساب هر شأن موضوع که بالفعل شد به تناسب همون شأن موضوع شأنی از حکم بالفعل فعالیت داره، مولا داره به عبدش دستور میده. چرا؟ خاطر موضوع حکم صاحب شؤوناته، مؤلفه ها داره، یکی از مؤلفه هاش بالفعل شده. بحث آخر جلسه قبل ما اینجا بود، یه حرف این بود که فعلیت تدریجی باشه، ولی خب یه حرف رایج اینه که فعلیت دفعیه. هیچ کس تو حساب رایج نمیپذیره که قبل از اذان ظهر بگیم نماز ظهر واجب شده، درست شد؟ اینجاست که ایشون میگه لا اشکاله، لا اشکاله فی ان وجوب المقدمه الوجودیه یتبع فی الاطلاق و الاشتراط وجوب زیها ان مطلقا فمطلق و الا فلا، کما انه لا اشکاله فی ان المقدمه الوجوبیه حیث انها اخذت مفروضه الوجود کما هو شأن القضایا الحقیقه یستحیل ان یتعلق بها الوجوب من ناحیه وجوب ذی المقدمه الا انه وقع فی الشریعه موارد توهم و خلاف ذلك. بعد شروع میکنن مواردی رو که خلاف این است که میبینیم که با اینکه وجوب نیامده اما فعالیت داره، تکلیف نیامده، تکلیف بالفعل نشده، چه کار میخواد بکنه؟ نمیتونه، کار معقول نیست، الا اینکه در شریعت مواردی آمده که توهم و خلاف ذلك. چند تا مثال میزنن خیلی جالب. اولیش ان الفقها افتوا به وجوب ابقاء الماء قبل وقت السلام لواجده اذا علم به عدم تمکنه منه بعد الوقت. مثال معروف مقدمات مفوته، آب داره، اگه بریزم دیگه وقت نماز نداره، جایزه بریزه یا نه، نماز کنه واجب نشده. فقها ها افتو که نمیتونه، چیه؟ به وجوب تحصیل الماء، به وجوب ابقاء الماء، بل افتا جماعتن به وجوب تحصیل الماء قبل الوقت. یک منها فتواهم به وجوب غسل لیلت الصیام. این کتاب من اینجا چاپش کم رنگ شده، کلماتش محو شده، من تو مادرم اعتبارم میخونم. الغسل لیلت الصیام، بله بله، چند تا منها، من همش همون سه تا من هست بخوام فقط در ذهنی شریفتون بیاد، بله، یکی غسل لیلت سیامه، ابقاء الاستطاعه، و منها فتوه هم به وجوب تعلم الاحکام، که سخت ریشم همون در جواب دادن تعلم الاحکام که قبل از وجوب تعلم واجبه، چه کارش باید بکنیم. ایشون وارد میشن و چند صفحه بحثای مفصلی دارن که دیگه مراجعش و یا مباحثش و اینا به عهده خودتون، که هر چی بخواد که کلماتشون رو بس بدید، جا داره، مطالب خوبی فرمودن. اما علایال مبناشون با اون چیزی که احتمالش رو من عرض کردم ببینیم سر برسه یا نه تفاوت میکنه. یعنی اگه ما اون احتمال را جا بندازیم، شواهد براش بیاریم، دیگه از طول و تفصیل اینا هم راحتیم. ما میگیم اساسا ایده که فعلیت حکم دفعیه، قبلش هیچی، اصلا مولا کار نداره باش، زور نشده که بگه نماز بخون، درسته؟ با این که بگه نه، خود زوال یکی از مؤلفه های وجوب صلات. زوال که بالفعل میشه، بله یک شأن مهمی از وجوب بالفعل شد. اما همون مثالی که هفته قبل زدم، ساعت 10 صبح کسی متولد شده، درست شد؟ عرف متشرع براش روز تولدش که الان مثلا 15 سال قمرش کامل شده، براش مثلا مجلس تکلیف میگیره، پدرش هم نشسته، پسری هم که اینا الان ساعت ده بشه تا تولد او را بهش مثلا تبریک بگن، درست؟ آمدن همه نشستن ساعت 10 میشه، پدرش به راحتی طبق ارتکاز متشرعه، بلکه عرف عام که خبر از شهر داشته باشن، میگه پسرم الان نماز بر تو واجب شد، الان نماز بر تو واجب شد. اصلا مشکل ندارن در این جمله، مقصودشون هم روشن. میگه بیاد کلاسیک کنید و اصول و فقه، میگه هنوز زور نشده که شما اشتباه گفتی. ایرادگیری ما نسبت به این حرف پدر که رو ارتکاز خودش داره، میگه ایرادگیری ما کلاسیک، ما میگیم که هنوز زور نشده که ساعت 10 صبح چرا میگه نماز پسرم بر تو واجب شد. اما با هم جواب نداره بده، چون ما یه بیانات کلاسیک داریم گیر میفته. اما اگر برگردیم بگیم نه، اساسا وجوب نماز بر این فرزند، موضوع وجوب مؤلفه هایی داره، یکیش بلوغه. الان که ساعت 10 بلوغ اومد، مقصود این پدر اونه که نسبت به آمدن بلوغ یه شرط بالفعل شد، پس همون شأنی از شؤونات وجوب صلات الان برای تو آمد. بفرمایید.
خاطر اومد تو بحث فرق بین شرط وجوب و واجب. اساتید سطح می‌فرمودن که کیفیت این که شرط رفته روی واجب یا روی وجوب از مؤلفه و کلیشه هایی که تو خود ادله روایی اومده، این رو فقها استفاده میکنن. شما از طوری فهمیم فارغ از فضای روایات مؤلفه های روایی، ما میخواییم بگیم ثبوتاً کل شروط فعلیت رو دفعی بگیریم یا تدریجی بگیریم، یا نه ناظر به همون روایاتی که مثلا تو باب حج اومده رفته روی استفاده، یا تو صلات اومده رفته روی زوال، بدون نگاه کردن به روایت شما
تئوریش میفهمید یا نه؟ ما در این که شرط الوجوده یا شرط الوجوب، مقدمه الوجوبه یا مقدمه الواجب، به ادله مراجعه میکنیم.
اینجا چطور؟
اما در مقدمات مفوته، در این که مقدمه الوجوب تابع است در فعلیتش و اشتراطش به ذل مقدمه. درست شد؟ این ها ما قبول ندارم.
حالا همین دفعی تدریجی بودن شو لازم نیست اجلسان رو باید تو دست بیاریم؟
اتفاقا ما دست میاریم. اصلا چرا من یه اجود و تکرات ها گفتم؟ برای اینکه ما اول تو اصول تو کلاس یه چیزی میگیم، بعد میبینیم تو فتاوا تو ادله خلافشه، تو ارتکازات روشن ما خلافشه، پس معلوم میشه اون چیزی که ما تو کلاس میخشا کوبیدیم باید بازنگری کنیم، نه اینکه اینا را با چه زحمات همین چندین صفحه ملاحظه کردیم، ما اونا رو قبول داریم. الان اتفاقا ما میخوام بگیم تو ادله، تو موارد، حالا از موارد جالب عدد تکرات این بود که مرحوم نائینی فرمودن روایت صحیحه داریم که آب را نمیتونه اطلاق کنه. شاگرد ها چون اینا خیلی حرف داشتن، میگن رفتیم محضر استاد گفتیم کوین حدیثی که شما میگید، فرمودن که نه این حدیث نبوده، من مثلا بعد ایشون میگن علی اسمت و لأهل ها من آره خوی تو پاقه رفتیم، میگه علی اسمت و لأهل ها، میگه رفتیم به استاد مراجعه کردیم، اینم صفحه چند بود من جای جالب از در تقریرات
از سالیم
فهمیم
هم مشکل ثبوتی نداره، هم از ادله به دست میاد.
بله
تفریشی بودن،
بله این شواهد عدیده داره که اصلا اگه اینجوری کار بکنیم بسیاری از مباحث کلاسیک راحت میره جلو، به خلافی که وقتی وجوب رو دفعی میگیریم چه مشکلاتی هی همینطور باید بریم برگردیم با مشکل مواجه میشیم. ما طبق این بیان خیلی راحت ادله‌ای که و منابعی که داریم به راحتی جواب میده، این مال این احتمال، حالا روش تأمل میکنیم، فکر میکنیم، رفت و برگشت ببینیم اگر سر برسه، گمان ما اینه که فواید خیلی خوبی داره. پس خلاصش اینه، باید فقط تصور کنیم مقصود هم دیگر را، میگه تصور هم دیگر را خوب بود در مقصود هم دیگه کار نصف مهم کار شده. عرض من اینه که موضوع حکم اونی که موضوع به اصطلاح مرمه های صدره که تو حلقات غیر داشتن ها. موضوع یعنی اونی که علیت داره برای حکم، اونی که مجموعه اموری که شارع مقدس در نظر گرفته حکم را برو بار کرده که محورش مکلفه و سایر چیزاش. زوال یکیشه، در متعلق المتعلق وجود عالم یکیشه، اکرم العالم که مولا میگه وجود عالم هم جزء چیه؟ یکی از اجزای موضوعه. عالم نباشه حکم بالفعل نمیشه که. مکلف هست، صحیح و سالم هم هست، عالمی نیست که اکرامش کنه. میگیم متعلق المتعلق هم چیه؟ جزء الموضوعه. خب بنابراین جزء الموضوعی که شارع در عالم انشاء در نظر گرفته، تمام این اجزا که دخیل در انشاءن هر کدوم تو خارج موجود شد به اقتضاء وجود خودش بهره ای از فعالیت به حکم میده. عرف عقلا و خود شارع مقدس براش حساب باز میکنه. اینجا نیست که بگه که حالا تو که بالغ نشدی، من چطور به غیر بالغ بگم برو مسئله یاد بگیر؟ وقتی هم که بالغ شد که بلد نیست، تکلیف جاهل چطور بکنم؟ نه، اینجا قشنگ بحث میکنه که از مهمترین چیزها وجوب تعلم است قبل الحاجه. شما حج باید یاد بگیرید بعد برید انجام بدید. خب هنوز که استطاعت آمده حج که واجب نشده که، استطاعت برای شما وجوب تعلم میاره یا نه؟ و موارد البته جوابای خیلی خوبی هم فرمودن ها. من اصلا مقصود من نظام جواب اجود را آوردم که مراجعه کنید. ذره نمیخوام چی کنم، زحماتی را که علما کشیدن، دقائقی را که مطرح کردن، اینا را خدا نخواسته دست کم بگیریم. نه، مقصود من اینه که یه راه دیگه هم هست که دو جور میشه فکر کرد. فکر فعلیت تدریجی به حساب هر شأنی از موضوع که بفکر شد.
قائل
به چی شدن؟
شرط وجوب و شرط واجب.
نه، این که ربطی به عرض من نداره.
مثلا این
شرط وجوب
ازان شرط واجبه. آره، مثلا میگن که این بلوغ شرط وجوبه ولی ازان شرط واجبه.
ازان یعنی چی شرط واجبه؟
ولی شما میفهمید نه، از قبلش هم
از آن گفتم، منظور اینه که مستحب به شرط نیست.
نه نه، از آن بشه
زوال. از آن یک کار شرعیه که گفته میشه. زوال اون وقتی است که وقتی شد. خب زوال چیه؟ شرط الوجوبه، نه شرط الواجب.
شرط واجبه.
نه، شرط الوجوب یعنی
میگم وجوب نماز مثلا اومده ولی کن ظرف تقویش مثلا هم بس
واجب معلق
تو عرضم بزرگ شما که عرضم بزرگ شما آمدن موعد حج، آمدن موعد حج شرط واجبه ولی استطاعت شرط وجوبه. یعنی وجوبه
خب الان خلاصه زوال چه کار است اینجا؟ شرط الوجوبه یا شرط الواجب؟
شرط واجبه.
یعنی واجب معلق میخواد بگیره مبنای شیخ انصاری. واجب معلق راه حل صاحب فصول. وجوب مشروط رو مبنای شیخ که قید را به ماده میزنن نه به صورت، اینم یه جور برگشتش به هم واجب معلق. خودشا میارن اسمشا نمیارن، بعدنم میگن اینجوری که ما گفتیم اصلا نیاز به واجب معلق نیست. بحثش تو اصول اونجوری که میخواد بگید. خب اون مال همون مسئله این بود که شرط چه کارش بکنیم، اصلا وجوب مشروط چه کار بکنیم. تمام بحثایی که آقایون دارن هیچ کدوم تفاوت بین مقدمه الوجوب و مقدمه الواجب از بین نمیره. حتی بنابر مبنای شیخ هم، بنابر این که قید به ماده بخوره، بنابر مبنای صاحب فصول که چی باشه؟ که واجب معلق باشه. خلاصه ما یه شرط الوجوب داریم، یه شرط الواجب. اینا هیچ کس اینا نتونست انکار کنه.
ولی آقا کسی هم نمیده بگه تدریجا وجوب میاد.
خب اون درسته در خصوص شرط الوجوب، در خصوص شرط الوجوب ها، نه شرط الواجب.
نه وجوب،
در خصوص شرط الوجوب فعلیت وجوب را دفعی میگیرن. یعنی میگن شرایط موضوع، اجزاء موضوع تا مادامی که به استیعاب نرسیده باشه، تمام اجزاء موضوع بالفعل نباشه چیه؟ فعلیت نداره. اینجاشه که من میخوام عرض کنم که وقتی پس در خصوص شرط الوجوب من دارم عرض میکنم ها. و الا فرق بین شرط الوجوب و شرط الواجب همه قبول دارن. رونی هم که من عرض میکنم باقیه، این تفاوت قابل انکار نیست. در خصوص شرط الوجوب که مشهور شروط وجوب را میگن تا آخرین جزء علت تام نیامده وجوب بالفعل نیست، اونش هم عرض دارم. لذا بعدی که آقایون میگن، من دیروز اون هفته جلسه قبل بود خدمت آقام که مناقشه میکردم بحث شد، اگه فکرش کنید میبینید حتی اون وجوب دفعی هم که میگن، باز وقتی فکرش میکنید وجوب به تمام معنا دفعی نیست، بالفعل نشده. لذا عرض کردم شما در وجوب نفسی وقتی اولی که میخواید نمازا ببندید، واقعا اونی که بالفعل کبره نه سله، بعدی که کبر را امتثال کردید تازه اقرا میشه بالفعل، کبر بعد اقرا. اگه دقت کنید ببینید اینا هم تدریجیه، بحثش کردیم جلسه قبل دیگه، اینا شاهدی بود برای این که بابا بعدی هم که مشهور میگه ها حالا دیگه وجوب نماز شد بالفعل، الان مولا میگه حتما پاشو نماز بخون. نماز بخون چی یعنی؟ بگو سلم، ابدا امر سلم بالفعل نیست. درست شد؟
اگه مجموعه ماهیت مرکبه هم مولا یک جا،
بله بحثش ها کردیم، برون این نقطه ای ببینیم سله دیگه.
من برامشون منطقی هم میتونم میخوام بگم چون معقول از معقولات اعتباریه، چاره تو یک نگاه مجموعه ماهیت مرکبه به فعل عبد باگذار میکنه، یه سله یعنی از کبره تا سله همش یه جا بازم واجه میشه، باید تحقق بیرونیش، تحقق بیرونی سلم بعد از کبره، یعنی نمیشه تا کبر نگفتن رو باید سلم برسه، ولی فعلیت چطورا؟
بله همین دیدگاه اقل و اکثر ارتباطی را وقتی دیدگاه جمعی بهش میکنیم، اقل و اکثر ارتباطی سله، یه ماهیت مرکب است ایجادش کن. ما میتونید وقتی شک در اجزا کردید براحت جاری کنید؟ من شک دارم سوره در نماز واجبه یا نه، اجازه نمیده قاید اشتغال به شما، ولی تا چه اعزاد چه هنگامه یه در اقل اکثر ارتباطی در اصول که چی کارش کنه براحت جاری میشه یا نه. درست شد؟ اما اگه اینی که بعد با زحمت علما به اینجا رسیدیم، میگه بابا این یه امر بسیط نیست که، این وجوب نفسی نقطه ای، واقعا وجوب نفسی نقطه ای نیست که بفهم سله تمام، وجوب نفسی انبساطیه،
یعنی حتی در نوعی
نفسیه نه غیره.
فعلیت هم تدریجیه، اعتبار فعلیت هم تدریجیه، خود فعلیت کار ندارم اعتبارش
نه
تدریجی نیست دیگه،
کمون که در موضوع استطاعت نام تدریجی نیست. اصلا وقتی شارع میخواد انشاء بکنه در عالم ثبوت، همه اجزا رو مفروض الوجود با هم فرض میگیره، نه اینکه بگه اول بلوغ بیاد بعدش زوال بیاد، شارع در انشاء که این کار نمی کنه. در عالم انشاء میگه بالغ مکلف عاقل، همه را یک جا در نظر،
در بیرون
اینجوری. و عرض ما اینه که چون در عالم انشاء مجموعه امور در نظر گرفته شده، تو خارج منتظر یک لحظه نباشید، تو خارج هرچی از موضوع بالفعل شد به تناسب بالفعل شدن اون جزء موضوع، امر شارع حکم شارع به اندازه همونا فعالیت پیدا میکنه. لذا به شما میگه چون نماز شما هستی مکلفی بالغی، ظهرم که خواهد آمد آبا رو نریز. دقیقا خود سله نماز ظهر است قبل از وقت به شما داره میگه نریز خودش. چرا؟ چون شرایطی از او بالفعله، اجزایی از او بالفعله، بله یه بخشش نیست. و نظام میبینید مرحوم شیخ هم که قیدا به ماده زدن، گفت اصلا محاله به هیئت بخوره، دغدغه هایی داشتن که این راه را انتخاب کرد. اینجوری نبود که ذهنشون صاف بره بگه هم معلومه هیئت که نمیشه محال باشه، مشکل کلاسیک بود، این یه راه حل شیخ بود، گفتن قید بخوره به هیئت که معنای حرف یه محاله، پس میخوره به ماده. صاحب فصول قبل از ایشون با واجه ما علق درستش کردن، گفتن وجوب شد بالفعل اما واجب وقت داره نه وجوب، میخوان یه جوری خلاصه بین فعلیت و وقت واجب یه فاصله پروژه بندازن. خب وقتی ما از این راه میریم اصلا نیازی به اونا نیست، با ارتکاز ذات خودمون اصل این مطلب رو میگیم، بابا موضوعی که در عالم انشاء شارع در نظر گرفته هر جزئی از این موضوع بالفعل شد، به تناسب فعلیت او حکم فعال است.
خیلی خوب داشت.
ولی زمانی که شما فرمودید وجوب نفسی، اون نقطه نگاه کردن وجوب میشه غیری، وجوب سوره میشه وجوب غیری. چرا؟ چون نماز واجبه، نماز واجب است به وجوب نفسی مقدمه داخلیه و یا خارجیه، واجب است به وجوب غیری. علما با یک زحمتی که درست هم از مطرح، آخه چرا میگید غیری و بعد کلاس ها میندازید تو یک اعبار؟ نماز وجوبش نفسیه، اجزایش هم غیری نیه، اجزایش هم واجب به وجوب نفسی انبساطی. یعنی سوره واجب است به وجوب نفسی، وقتی وجوب شد نفسی برات درش جاری میکنم به خوبی و بام بر.
پس اگر کسی بعضی از قسمت های واجب رو انجام بده و قسمت بهش فعلیت یافته، بله، همه رو انجام نده، فهمیده فعلیت تو علم کلام، باعث تنجز تکلیف ثواب اقاب میشه. تو فقه بحث نمی کنه فعلیت،
بله،
با طبق تحضیه که تو فاقهات بیش نمیشتن، بله، بس باید مستحق ثواب به اون واجبات نیم کاله هم بشه، درسته؟
عرض کنم که
ولی منظور ده،
بله، اون عرض کردم موضوع حکم در دیده فقیه با متکلم نا فرق میکن. چرا؟ چون ابرازشون فرق میکن. متکلم وقتی میگه تکلیف بالفعل منجزه، چون متکلم سر و کارش با ثواب و عقابه، درست شد؟ ولی زمان میگه از شرایط تکلیف علم. وقتی میاد تو فقه همه اجماع میکنن که شرط تکلیف علم نیست، اشتراک الاحکام بین الله. چرا اونجا میگید شرط تکلیف؟ چون دوتا انگیزه داره، هر دو هم درست میگید. شرط این که مولا کتک بزنه اینه که عالم باشه، بله، شرط ترتب ثواب و عقاب علمه. اما شرط فضای اصول و فقه که بالفعل بشه علم نیست، دور میشه یا نشدم حتی، خلاصه بالاجماع نیست. مال اون بود که عرض کردم که فعلیت و لا فعلیت، تنجز و لا تنجز نسبت به اغراضی که باحثین دارن میتونه شرایطش هم فرق بکنه، یه چی شرط بشه یکی نشه. اما اینکه اعمال نیمه کاره، ببینید یه بحث باز خودش اونجا سر، آیا اعمال نیمه کار کشف میشه به عدم فعلیت از ابتدا، یا نه احکام بالفعل بود بیش از این نشد؟ یکی کشف خیلی جای فقه ها میارن، خیلی سلیقه من و ذهن من تا اون یکی طلبگی مشغول بودم با این کشف ها خیلی موافق نیست. حالا باید بحثش کنیم دیگه، از این از کشف هایش که یادمه که خیلی هر کس هم بگید عجبی تو مناسب ببینید، تو عربه ببینید، کسی مستطی میشه، مالش رو بر میداره، با استطاعت کامل میره حج، حجش رو به جا میاره، به صحیح و سالم سلامتی بر میگرده، یه 10 فرسخ مونده به شهرش که برسه دوز میزنه به بقیه معونه او از بین میره. باید با تکدی و با یک زحمتی از مثلا 10 فرسخ اون برتر برسه تو شهر خودش. شما میگید که این حجت حجت الاسلام نبود، چون شرط وجوب حجت الاسلام وجود معونه است از رفت تا برگشت خونه. وقتی تو برگشت دوز برد کشف میکنیم که شما معونه رو نداشتی، پس حجت حجت الاسلام. ببینید تو من ببینید من اصلا نمیتونم این رو تصورش کنم. این که بگیم این ارتکاز میگن حجت الاسلام نه، کشف شد، کشف شما نداشتی معونه رو، خدا میدونست دوز قرار ببره، بس از روز اول برای تو حج واجب نکرده. خیلی از این خیلی موارد اینجور کشف داریم که من گمانم این اصلا ارتکاز متشر به این کشف ها رو نمیپذیر. ما باید یه بیان دیگه کارش بیاریم.
مسئلت دیگه استیفا کرده محرم که نمیشه بذاره،
بله، بله زا همون نمازی هم که بین راه میمیره، ولی زا خود فقها ها میگن اگر رفت وارد حرم شد محرم بود، میگن اصلا کافی از حجت الاسلام. اونی که مستطیع بود رفت وارد حرم شد با احرام، قبل از ورود حرم یه چیز، با حال احرام چی شد؟ وارد نشد، اصلا مجزیه حجت الاسلام دیگه، نباید هم قضا کنن ورسه از او. یعنی میگیم که نه، کشف میشه اصلا برش واجب نبود. خب کشف میشه پس چرا قبل از ورود حرم نمیگید؟ واقعا وقتی وارد مجزیه. حالا اینا باید این موارد کشف، من گمانم اینه که همون مواردی که بین راه فعلیت تمام میشه به اندازه‌ای که ام بالفعل شده بوده چرا ثواب بشه؟ کسی که 2 رکعت نمازش خونده وفات کرده تو نماز، ببین هیچی، این که نماز ظهر نخوند که بابا دو رکعت خوند. مولا بگه نه، تو کشف شد که اصلا نماز ظهر بر تو واجب نبود، چهار رکعت من از تو میخواستم نماز ظهر را. دو رکعت تو معلوم از اولی که میگفتی الله اکبر نماز ظهر نیست. آقایی که قرار تو رکعت دوم بمیره اصلا مولا ازش نخواسته نماز ظهر را. این بیانیست میگیم دیگه، اما گمانم اینجور نباشه. وقتی بالفعل شد، خود عبد در تمام مراحلی که گوش به حرف مولا داده، تعبد کرده، یعنی سبقه عبودیت داشته در تمام شئونات موضوع که بالفعل بوده، ثواب داره. ولذا با همین بیانی که عرض میکنم در مقدمات عبادی هم مشکل نداره.
ثواب چی رو داره؟
بله؟
ثواب نماز داره، مایت نماز دست. نه، ثواب اون چیزی که استیپای کرده، یه چیز غیر از اون چیزی که شارع بهش واجب کرده. مثل که شارع من میگه نماز بخوام، من برم روزه بگیرم، بعد بگم ثواب نماز باید به من بده، حالا که من روزه گرفتم. این غیر از اون ماهیت مولا واجب کرده، درسته؟ این مشکل چجوری حل میشه؟
بله،
یه رکعت غیر از سه رکعت معروفه.
اگر مثال خوبه مال ما نحنفیه که ما قبول داریم، تسلیم هستیم. ما اگر بگن نماز بخون بریم روزه بگیریم، حرف خیلی خوبیه. این کارو نکردم.
حالا مولا گفته سه رکعت میخوام، این طرف یه رکعت خونده. این غیر از اون ماهیت هست یا نیست؟ ولو جنسش یکیه.
یعنی شما قبول استحقاق ثواب همون نماز سه رکعتی رو داره یا نه؟ ما استیحاش میکنیم، استنکار میکنیم که بابا مولای حکیم تو گفتی نماز بخون، منم نماز شروع کردم. حالا چیکار کنم که عمرم اختصاص نکردم؟
نه، ما داریم درس، ما داریم ریاضی جلو
میریم.
استبعاد اینا فضل مولا و اینا نه، ما داریم ریاضی جلو میریم.
خب بودیم همین یه رکعت نماز بود دیگه. من یک ثوابی رو مقرر کردم برای نماز سه رکعتی، تو نماز سه رکعتی نخوندی، ثواب مستحق به اون ثواب نماز سه رکعتی نیست. حالا من بخاطر فضل، من بخاطر حکم، بخاطر هر چیزی به اون عمل نیمه
بعد ما میگیم مولا جواب نداده، کلاس اصول داره جواب میده. که چی به چه رو چه مبنایی؟ کلاس اصول میگه که اقل و اکثر ارتباطیه. وقتی اجزاء مرتبط اضافه فقد واحد فقد الکل، چون ارتباط هست بینه اقل و اکثر، استقلالی که نیست که، مبنای اصول داره جواب میده. خب حالا مولا همجا میتونه جواب این مبنای اصولی بده ناهی او که میخواد. میگه که وقتی من وجوبی را که در نظر گرفتم، خب قرار شد صبغه بندگی داره دیگه، جز جز اجزایی که من در ثبوت در نظر گرفتم، وقتی بلفل شد، من مولای منشئ حکم دارم با بنده حرف میزنم به تناسب بلفل شدن همون جزء موضوع. درست شد؟ الان من دارم به اون میگم زوال شده وایسا بگو کبر، من دارم بهش میگم، داره بندگی امر من میکنه. بعد بگم که من نماز ظهر چهار رکعتی خوندم بین را مردی، من بهش گفتم. کدوم کسی شک میکنه در این که قرار او تو رکعت دوم بمیره؟ بله، اما چه کسی شک میکنه که الان به امر مولا داره میگه کبر؟
ثواب مجموعی جدا، ثواب جز جز جدا. من به قصد تقرر،
شما دیدتون به مجموع چیه؟ شما دیدتون به مجموع یک ارتباط غیر انبساطیه؟ قبول داریم کلاس. اما اگر دیدتون همون زحماتیست که علماء اصول کشیدن، دیدتون به مجموع یه پخش شدن تکلیفه، نه تعلق به نقطه. اصلا وقتی میگیم ارتباطی، لا نورید من الارتباط الا اینکه این اجزا با همن. درست شد؟ و وجوبم رو اینا پخش میشه. الان این کسی که قراره تو رکعت دوم وفات بکنه، دقیقا وقتی کبر میگه به امر مولا داره میگه، ما تو کلاس میگه داره تخیل امر میکنه.
چون ماهیت امر انصافا چیه؟ ماهیت امر اون یه رکعت به شرط انضمام به صاحب رکعات، یه فقط یه رکعته. بعد که یه رکعت انتصاب کرد، مولا میگه حالا رکعت دوم انتصاب. این نیست. شما بفهمید ثواب برای یه رکعت، ثواب اصلا سه رکعت مولا میده، بشه از باب انقیاد. نه، من از باب اطاعت میخوام بگم همون یه رکعت بدون انضمام به سایر اجزا، این توجیه چجوری میشنیم؟ نه امر مولا اتصال کرده به کل ماهیت، نه مولا امر جداگانه نفسی بعض از ماهیت داره، امرش در ضمن کله. اگر میخواد امر اتصال کنه کو امرش، اگر امتصال کرد اون چیزی که مولا، یعنی ماقصده لم یقن ماقصده لم یقصده، انسان شما میفرمایید این تصویر امر درست بشه برای من مشکل حل میشه. امر مولا این وسط چی شد؟
بله خواهان این چون مباحث خوبه دیگه. حالا شما میفرمایید آیا نماز ظهر با نماز عصر دو امر رو به دو امر دو ماهیت یه ماهیت؟
دو ماهیت.
پس ما یه ماهیت داریم نماز ظهر، یه ماهیت داریم نماز عصر.
دو مرکب.
بسیار. نماز مسافر که دو رکعته با نماز حاضر که چهار رکعت، دو ماهیت یه ماهیت؟
دو
ماهیت. خب شما الان نماز ظهر رو بستید، یادتون نیست که در مغازه تأخیر هستید، میگه دو رکعت نماز مسافر بستید. دلیل خاص داری برخلاف عقل، برخلاف طبیعت، دو تا ماهیت داره. که یکی نمیشه که
معتبر اعتبار کرد،
وقتی شارع اعتبار کرد
معتبر اعتبار میکنه دو ماهیت یا یه ماهیت؟
ماهیت اصیل که تغییر نکنه، دو ماهیت اعتباری تغییر کرده.
پس شارع به یدهی که نماز ظهر اصلا یکی بدونه،
شارع اصلا اختیار تام داره، هر معتبر میگه من اعتبار کردم، من اعتبار کردم، دوست دارم اعتبارم وسط را عوض کنم، دوست دارم میگم ای اعتباری کردم الف، ای اعتباری کردم به وسط را میگم الف به تو یکی کن. چه مشکل
شما چی میفهمید از اون؟
دو معمه آقا زغاز نه آقا زغاز که معمه شون واضحه
اجواریت گذب
آقا زغاز دقیقا ما میدونیم آخرش راه بجا نمیداریم، من خب بهم دست پا
میزنیم. این سوالت خوبیستان در الان تو برنامه سید در اوروه جای میرسن، جای جالب اوروه است، برخلاف مشهور فتوا میدن برای اون وقت مشترک نمازی میخونه. آقای حکیم روایت صحیح هم داره، آقای حکیم در مستمسک میرسن به سید میگن بابا روایت صحیحه، اما اگه قرار باشه هر کجا روایت صحیح عمل کنیم لازمه من فقهون جدید، نمیشه اینجا عمل کنیم. و حالا که اونی که امام فرمودن روایت صحیح مطابق قواعده فقه جدید، یعنی تو کلاس یه جایی ما یه جوری دیگه گوشه مطلب را زدیم، فقه جدید کجاش فقه جدید از لازم میاد وقتی یه روایت صحیح را ما فقه الحدیثش را سر رسوندیم طبق قواعد. حالا اون اگر خواستید مراجعه کنید تو مستمسک در فرع خیلی جالبیه که کسی یادش نبود که نماز ظهر را نخونده. الان شما مسئله جواب میدید، مسئله میدید یادتون نبود نماز ظهر را نخونده و تو وقت مشترکه میگید که ظهرم که خوندم عصر، الله اکبر نماز عصر، بعد میگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، عصر تمام شد. حالا من که ظهر نخونده بودم که، و تو وقت مشترکه. مسئله معروفی که الان تو رساله جواب میده چیه؟ میگید صحت عصران، ترتیبم شرط نیست، ذکریه، شما ظهرتون رو دوباره بخونید. خود روایت صحیح اینجا داره که انما هی اربع مکان اربع، حالا عصر رو دوباره بخون، اولی که خوندی اون همون ظهر باشه، اربع مکان اربع، این اربع مکان ما تو اون مباحثه چندی روز بحثی که مثلا این مرجع ضمیرشو اربع با اربع فرقش چی هست، حالا درست شد اربع مکان اربع عصر رو بخون. شما میگید نه عصر که خوندی ظهر رو بخون، ترتیب به هم خورد. این روایت صحیح میگه نه تو ظهر رو خوندی، الان نیت عصر بخون. میگن لازم من ها فقه جدید، روایت صحیح باشه نمیشه. حالا واقعا این نماهی اربع مکان اربع خلاف ضوابط اصلی هست یا خلاف نیست که شما میگید که دو ماهیت هست؟ میشه زید فردی باشه برای بقر؟ بقر با انسان دو ماهیت هست، محاله که فرد انسان بشه فرد بقر.
این ماهیت اصلی
فرد ماهیت زور محاله بشه فرد عصر. شما عصر رو خوندید تو وقت مشترک، چه ربطی داره به زور؟
ماهیت اعتباری شده
تا میگیم عدول، میگیم دلیل داریم بر عدول، میگم دلیل داره، دلیل خاصی که نداشتیم، عدول هم خلاف اصلی اکی از موارد نقصه همین عدوله دیگه، میگن لذا چون خلاف اصله عدول به سابقه میتونید بکنید، عدول به لاحقه جایز نیست. اینا مباحث مسائلشون، عدول به لاحقه جایز نیست، اینا مطالبش روایات سریه. ما همین میگیم دو تا ماهیت. حالا واقعا نماز ظهر با نماز عصر دو ماهیته؟ شما کسی که داره میخونه ماهیت عاشق محمد حسین فرمودن تو رساله حقوق دو تا نماز دارن میخونن، عرف عام میگه این که این معلومه نماز ظهره، دارم میبینم ایش دیگه ظهره، اون یکیشم ببینم دارم میبینم عصر، جز نیت شما و اینکه میدونید چهار گفته در وقت از هم چهار رکعت عین هم هیچ فرقی هم نداره. همونا بخون. این چطور شد دو ماهی هم؟ تحلیل اینکه چرا شما بود؟ من تحلیل ارتکازی شما رو خیلی بهش اعتقاد دارم. یعنی شما در این حال قبول داریم نماز رو از دو تا نمازه. چرا؟ در این حالی که دو تا نیست که فردش رو ایجاد کنید ببینید فرقش چیه. حالا انصافا شما نماز ظهر از که فرقش چیه؟
نیت دیگه. نیت معادمشونه.
نیت میکنه چیزی را که توقع ما خوبی داره. فقط نیت داره این دوتا رو دوتا میکنه؟ بله. انما الاعمال به نیت.
نیتی که به قصد امتثال غیره. دوتا امر مختلف دارن. این نیت به قصد او امتثاله
من از تعلیم تعقیب اینه از اول الله اکبر تا سلام چطور شکلی اینو میخوام بفرمایید اعمال بیرونیش
ما میاییم یک اعمالی را مثل الان میگیم که یک مثلا ورزشی را بلا تشبیه ما مثالش هم میذارید برای ساعت 8 صبح درست شد میگید که مثلا 100 مرتبه این که دست دا اینجور تکون بدی در 8 صبح 100 مرتبه همین عین همین کار انجام میدی در 8 شب درست شد؟ میشه دو ماهیت؟ بله دیگه 100 ورزش الف ساعت 8 صبح ورزش الف ساعت 8 شب مطالعه ساعت 8 صبح مطالعه ساعت 8 شب معلم دوتا گفته معلم گفته دو وقت معامله بکن مطالعه بکن میشه دو ماهیت میشه یا نمیشه
تعبودیات
کار شارع که بر ما مبهم نی سراپا تعبودیم اما کاری که واضحه دیگه شارع فرموده ظهر که شد چهار تا این عمل انجام بده کبر اقره چهار رکعت عصر که شد همین کار را تکرار کن غیر از وقت که اضافه شده به طبیعت صلات مخترعه ما دیگه چی داریم؟ باقی ما غیر از وقت دیگه چی داریم؟
دوتا امر مختلف این نیست
نماز ها مختلفه نه
دوتا امر دوتا مطلوب مختلفه یه مطلوبه
تکرارشه مولا میگه همون کاری که زور کردی تو عصرم تکرار کن
واسه یه مطلوب جدیده دیگه
مطلوب که ما حرفی نداریم که مطلوب که ما حرفی نداریم که
مایل خارجیش یکیه ولی مطلوبا دوتا اشاره یه قرضی داره دیگه دوباره میاد شرف داره ماهیت شد
ببینید
من
باز مثال ها اینو خدمت اول ظهر شارع میفرمه وقتی ظهر شد 4 تا دو رکعتی نافله بخونید درست این 4 تا ماهیتشون یکی مختلفه
ماهیت اگه
منظورت
اشکالشه
ولی ظاهرش یکی نه 4 تا مطلوب جواب منو بدید حرف خودتون جواب خودتون 4 تا مطلوبه چه تو ماهیت ها یکی 4
تا مطلوبه ارزش گذاری دارن دیگه
خب پس حالا ماهیت ها یکی هم 4 تا نافله 4 تا ماهیت یه یکی شما جواب منو بدید
4
تا ماهیته خب بس از اون حرف اولتون برگشت دیگه خب
من دارم میگم هر کدوم یه ماهیت دارن هر کدوم یه امر دارن یه امر به اولی دویه دوره
که یعنی امر نمیتونه به دو فرد از یک طبیعت تعلق بگیره میگه نماز 4 رکعتی را تو این وقت من واجب کرد همین نماز 4 رکعت خوندن را تو این وقت واجب کرد بله؟ بله مقایسه طلب بگه همین است که اینا را بگیم دیگه
آقا یه سوال تو ذهن اگه کسی عمدن 3 رکعت تا 4 رکعت اون یه رکعت کنه
بله
مستحق ثوابه برام یه رکعت
نه
چرا مستحق نیست
به خاطر اینکه اونطوری که سبقه امتثال امر مولا بود از اول امتثال نکرد
پس این کاشف از این که مولا هر فرد رو به شرط انضمام مثال عیزا میخواست درسته؟
کلمه شرط انضمام ما چه خدرش حرف داریم شما اون یه دفعه دیگه هم گفتید خواستم با دیدم
از خواهیم چون بعد سقل سوال من اینه اگر این چیزی شما فرمانی تدریجیت مستحق ثواب بشه نکته هم به نظرم بزنگاهش اینجایه که باعث میشه چیزی که خارج از قدرت مکلف باشه دخیل باشه توی استقامه ثواب یعنی کسی که در راه حج داره برمیگرده این راه مرده و قول شما مالش رو زدن یک سال دیگه هم زدن یادش من دینی داشته این پول مال دیگه هم مستحب است و یادم تو فهم دیگه. اگر این کس کاشف بشه که این عدم تمکن مالیش که خارج از قدرت او هست باعث بشه که مستحق ثواب بخشی از عمل بشه، در حالی که اون فعل عمدی خودش که ترک مابقی نمازه که در اختیار خودشه اون دخیل نباشد در استحقاق ثوابش، این اون چیزی که خارج از قدرتشه دخیل میشود در استحقاق ثوابش و بعضی از رکعات نماز، این با هم وجود داره، این چیزی که خارج از قدرته باشه استحقاق بشه.
گفتم چون فقه هست و بدنم کار دارید با این سر نخشا باز می. شما کسی میره حج میخواد اعمال حج به جا بیاره، الان روز 11 هم شده دیگه عمدن اسیانن میخواد رم یه روز 11 و 12 رو انجام نده، حج چجوریه؟
قبول نمیکنم اینکه باطل میشه.
باطل نمیشه
اون مابقیش مثل طواف دیگه، بعد مابقیش به طواف.
این برعکس اینجا محفوظ مثل این مثال ها زدن مالونه که کسی رمی 11 و 12 را عمدن هم ترک بکنه فتوای مشهور بیرونی تو مناسه کن حجش باطل نمیشه.
و رمی بعدا باید اعاده کنه بخونه
انجام تاکل بعدا هم نمیخواه بعدا هم دیگه میگه بعدا هم نمیام حتما.
مثال شد خصوصیتی داریم فهمونی؟
این از اونجا هست که اون آقایونه که کلاسیک اصول کار میکنن بر طبق این مطالب نی ببینید توش میگن که جزء مناسک حج نیست چون دلیل داریم که اگه عمدن هم ترک بکنه حجش باطل. رمی 11 هم 12 هم مناسک حج نیست، لازمه کلاس ما میشه، لازمه کلاس ما میشه که قنوت جزء نماز نیست چون نماز نمیتونه جزء مستحبی داشته باشه، اگه جزءه تمام شد بره ماهیت میره، اگه جزء نیست اینجوریه. عرض من اینه تو همین جا هم جزء مستحبی داریم کاملا متصور وضعیت فضیلتی اجزا پنج شش جور جزء داریم، این که شما شرط انضمام چندین جور شرط انضمام داریم، ما شرط داریم به معنی شرط تکلیفی محض، مولا میگه حتما اینا کناریم بیاریم واجب نیاری کتکت میزنم، اما اگر اسیانم کردی بخشیشا نیاوردی یه آده نمیخوام، محاله این؟ محال نیست. اسم این رو من میذاریم اقل و اکثر ارتباطی تکلیفی نه وضعی، یعنی مولا اینا رو مرتبط قرار داده بدون این که گفته باشه اگه یکیش عمدنم نیاوردی اعاده کن، ولی زمان الان به همین بیان در رم من اینجوری توضیح به هم بیان رم 11 و 12 بلا ریب نزد ارتکاز متشرع جز مناسک حجه، اما اقل اکثر هم هست به هم مربوطن اینا، اما محض تکلیف خدای متعال بهش وضعیت نداد طبق دلیلی که میدونه و این معقوله، نه این که میگیم ها نه چون دارم میگه اگه عمدنم نکردی معلوم میشه یه واجب استقلالیه ربطی هم به حج نداره، دام 11 و 12 دو تا واجب
یعنی چه
وضعیت
مرده؟ بله؟
حکم
وضعی
بطلان نداره،
بطلان نداره دیگه، عمدن تو مناسب رو نگاه کنیم عمدن رمی 11 رو نمیخوام انجام بدن بعدش هم میگم حجت صحیح، بعد تو شهر اوربان رو بینیم من میگن که جزء مناسک نیست، جزء مناسک نیست، آخه ما داریم مناسک و اقل اکثر ارتباط طوری معنا میکنیم که اینجا گیر میفتیم، نه ارتکازات متشرع از دستورات شارع پنج شش جور جزئی از ما میده، یعنی شارع با دستورات خودش فرموده نگاه کنی به حرفای من چندین جور جز من دارم، یکیش جزء طبیعی است، جزء مکمل، جزء وضعیه اما وضعی فضیلتی، معقول نیست؟ قسم هم بخوری معقوله؟ چرا معقول نیست؟ لذا قبلا هم این تو مستمسک ما مباحثه میکنیم دو جای مستمسک، حالا میخوادم آدرساش هست بیان خودین هم گشتی پیدا کردی بهتر، تو قنوت که مرمای حکیم میان میگن قنوت جزء نماز نیست، مثلا از اجزای نماز نیست، مستحبیه حین الصلاه، آخه قنوت جزء نماز نیست، نمیشه که اگر جز باشه دو مستحب نمیشه، درست شد؟ رسیدن که کجا تو خلل فسلا خیلی جالبه. اونجا جواب خودشون دادن. چرا؟ چون اونجا دلیل داریم. اونجا که دلیل داریم ذهن فعال میشه، میگه آخر شارک خلاف جواب نمیگه، فوری حل کردن. اونجا خیلی جالبه دام. خب بابا همون چیزی که اونجا میگی تو قنوت هم بگید، نه تو قنوت چون مشکلی نداریم، یه مستحبه میگیم این جزء نماز نیست، به جای بر نمیخوره. رسیدن در خلل صلات قاعده چی؟ واجبات غیر رکن. سو حمد جزء نماز نیست، بلا ریب هست، واجبه. حالا به سهوان ترکش کرد، ماهیت صلات رفت یا نرفت؟ ماهیت رفت. شما میگید که نه، چون سهوی بوده اعاده نماز لازم. دلیل داریم، آخه ماهیت موجود نشده، شما دلیل دارید. اینجاست آقای حکیم میان معقول ثبوتش را توضیح بدن. خیلی بیان خوب. میگن ماهیت صلات مراتب داره. مراتب تشکیکیه، وقتی سهو میاد مرتبه ازش رفته، اصل طبیعی نرفته. خیلی حرف خوبیه. و همین را برای قنوت هم میگیم. میگیم ماهیت صلات مراتب داره، قنوت مستحبی مرتبه ای را اضافه میکنه، مرتبه فاضله به همون صلاتی که اصل طبیعه رو ده. اون مرتبه فاضله رو به اضافه میکنه به دو نحو، استحباب تکلیفی محض، استحباب وضعی، هر کدومش هم معقوله. ولی زا 5-6 جور جزئیه.
چون میگم
قول
جزء، چون میگم که
جزء
اینطور تعریف
میکنه،
اگر جزء
ماهیت رفت ماهیت میره، میگه همونجا میگن تو مستفسر،
ولی اگه بگین که آقای جزء رو شما به اینجور تعریف کنه که اشکال نمیگه، میگن جزء رو چون اینطور تعریف میکنی پس اون جزء نماز نیست. ولی خب جزء شما
با فرماشون جزء چی فهمیدید؟ فاضلیه، تفضلیه، مرتبه فاضلی داره با مرتبه
خاصه. یه جزء جزء مستحبی اشکال نداره، ما جزء اینطور تعریف کردیم جزء نیست.
آخه چرا تعریف بکنیم تعریفی که بعد از ارتکازیات واضح متشرع فاصله بگیریم؟ بگیم خنوت جزء نماز نیست، یه مستحب استقلالیه، فقط ظرفش در حین صلات. یعنی بحث کلاسی که ما خروجی داره خلاف ارتکاز متشرع خود انسان، این عرض ماست. معلوم میشه ما باید این تعریف را، این تعریف را بذاریم کنار. اون تعریف مال منطق بود که جنس و فصل میگفتیم اجزاء الماهیه است، اجزاء الماهیه اونجا. حتی تو منطقش هم قبول نبود. حالا ما تو اینجا یه جلسه هست دارم سرون در میارم، تو منطق بحثای منطقش هم من راجع به بدن مثال هم یه خدمت شما میزدم، یه جا دیگه بود ما ایده برات مشغول هستیم، این مثال ها تکرار میشه. ببینید بدن الانسان، الانسان نه تو منطق نهید، الانسان نه، بدن الانسان یه مفهومیه نه؟ واضح نزد همه است یا نیست؟ واقعا این صغیر و کبیر در این مفهوم مشکل دارن؟ بدن انسان سوال اینه، انگشت جزء ماهیت این بدن هست یا نیست؟ ماهیت بدن ها انگشت جزش یا نیست؟
هست.
حالا اگه کسی انگشتش قطع شد بدن دیگه بدن نیست؟ انتفال کل به انتفاع جزء مقبل بدن نیست؟ مثال های بسیار ساده ای تکمیلی وقتی میریم جلو میره، یعنی با این مثال های ساده اصلا فضای بحث عوض میشه. انگشت رفت، بدن رفت،
چطور فهمیدن جزء مقدمه؟
وقتی شما میگید بدن الانسان، تو تصور شما بدن الانسان انگشت جزءش یا نیست؟
کل ما یتصور مقدمه، کل ما یتصور مقدمه.
شما بگید، ما معنی میدونم
شما بگید مقدمه هست، سر جزء
مقدمه،
سر نباشه بگم بدن
نداره. ببینید بدن الانسان، حرف جا بدن الانسان انگشت جزءش یا نیست؟ جزء مفهوم
در تصویر ذهنیش بر
جزئیات داره. جزئیات یعنی چی؟ معنا کنید
تو تصویر ذهنیش تصور میشه، در خارج اگر نباشه نمیگن در
خارج، یعنی در بدن، در ذهن نباشه دیگه بدن نی انگشت.
تو ذهن تصویر ذهنیش آدم میتونه انسان تصویر کنه بدون صفا اصلا.
بله، خب بدن هم هست باز.
بله.
پس چه کار کرده؟ چطور میگیم بدن؟ شما قبول کردید که جزشه. میگه وقتی میگم بدن رو انسان انگشت جزشه، دوباره میگید نه، نباشدم نیست. این اشکال رو چطور جواب اشکالی که آقای حکیم داره؟ محال است که جز مقوم عند وجوده غیر مقوم عند عدمه. اشکال مهمیه دیگه. نمیشه یه جز وقتی هست جز الماهیه باشه، وقتی نیست مقوم نباشه. جز نه. این اشکال محال است که یه چیزی مقوم عند وجوده وقتی هست غیر مقوم عند عدمه. نه اگه مقومون انده وجودهی، مقومون انده عدمهی، وقتی هم نیست رفت. خب پس انگشت جز طبیعی بدن رو به انسان هست. شما برید فکرش به این فکرها کم نیست آثارشان. اگر روش تأمل کنید، تحلیل کنید، میبینید خیلی چیز هست که ذهن ما به وضوح درک میکنه. بعض ضوابط کلاسیک این تحلیل ها را خیلی به راحتی میگید. حالا تو اعتبارات که اومد دیگه راحت تر میشید. وقتی تو تکوین اینا رو دیدید تو سالات به راحتی دیگه اصلا میره سریعا ذهنتون میره جلو. بدن انگشت جزء بدن انسان هست یا نیست؟ تحلیل کنید ذهن خودتون. هست یا نیست جزء؟ جزء ماهیت هم ماهیتی داره دیگه. جزءش هست یا نیست؟
همه
چی داریم شک میکنیم. نه شک داریم در این؟ ما شک میکنیم در بعضی
مستحبی ها داریم.
مستحب که مال اعتباریه، مال
افعال. جزء مقوم نیست.
جزء مقوم نیست. پس تو میگی وقتی بدن انسان انگشت جزشه؟ میگی مفهوم بدن الانسان جزشه؟
بالاخره ما یه جزء مقوم داریم، جزء غیر مقوم داریم.
خیلی خوب، این خوب شد. ببینید اینا قبول
کردید پس؟ جزء مقوم نیست.
بسیار خوب.
جزء هست، جزء واجبه. ما رو هم نمیخواستم. جزء ای که بنزمایی
هست، تمام شد. جزئیات چنکار نکنیم. جزئیات
پس تمام شد. لفظی میشه.
نه لفظی نیست.
نه ثمراتی که بخوام برای اون بارمند که ازن تفل جز این تفل کل بعد اون مخوام بار نکنم میگم پس این جز نیست.
ببینید ما داریم جز یه جور میبینیم که میگیم اذن تفل جز این تفل کل. اگه ما ثابت کنیم که دو جور جز داریم میگیم با این که جزئه لم ینتفل کل به انتفاع جز، بله کل را اینجوری در نظر میگیرید که اون کل انتفاع، اما کل سعه داره.
حالا این قنود مثل تقریبا مثل مثلا موه، مو که اگر حتی جز غیر مقدم هم نیست، یعنی در واقع
ما مسئله میگیم دوشن با مثال شما رو اونجا برای اشهدان علی ام ولی الله، اشهدان علی ولی الله جز از آن هست یا نیست؟
نیست.
چون مشکل کلاسیک دارن. من اینجا حالا ضبطم شد مفصل. ولی
ما که بلند هم میگیم هست براشه نمیگیم.
نه جزئیت وضعی هست یا نیست؟
وضعی نیست.
وضعی این چی؟ یعنی اگه من نگم
باطل نمیشه،
باطل باشه ازم. ولی جز هست. چه جور جزئی؟
تکلیفی.
جزئی تکلیفی استحبابی. خب حالا وضعیش هم تصور میکنیم بعدن. من به همین مثالی که شما فرد یادم مسجد اومد، ببینید محاسن ریش. برای یه مرد جزء بده هست یا نیست؟
حتی جزء غیر مقدم هم نیست، جزء مستحبات محاسن خودش هم این محاسن.
ببینید چه خط دارید از ذهن شما خوب در جلو میاد. چرا این واضحات رو ما اول به خاطر ضوابط کلاسیک میگیم؟ چون تو اونای کلاسیک داریم شک میکنیم این واضحات رو بزنیم.
جزء بدن نمیدونن، از محاسن جزء بدن نمیدونن.
محاسن چی از خلاصه؟ چی از نسبت با بدن؟
محاسنی برای بدن یعنی ملحق به بدن لازم یعنی حتی باید چیزی که راحت تو نظر عرف منفرد میشه خب. جزء بدن نمیدونن.
بسیار خوب.
قنوتم از این بابه
بسیار خوب.
قنوتم
اصلا من اونجا اینا رو چون عرض کردم فرق قبای شما که پوشیدید با محاسن چیه؟ هر دوتاش دیگه جزء
منفرد میشه
خیلی یعنی چی؟ خیلی خیلی یعنی چی؟ فرق محاسن با لباس چیه؟
بخواه بین انگشت و حاجه قا انگشت و امثال ناخون و مو خیلی فرق هست.
میدونم اصلا من که نمیخوام واضحات رو انکار. اگر دقت کنیم من دقیقا اونایی رو که همه واضح دارم اون میخوام غزه نظردش نکنیم. همه حرف من اینه که وقتی شما لحیه را میگید که اصلا اسم جز نبر، خب چی پس من چی بهش بگم؟
محاسن یعنی یه حسنی برای بدن.
اسم محاسنش که میدونم میخوام تقسیم
یه زیبایی.
ارتباط او با بدن چیه؟ ارتباط بگید.
فقط بدن منشأ
یعنی واقعا خودتون وقتی میگفتن این محاسن میگه جزء بدن نی؟ با لباس یکیه؟
اصلا برای چه آقای میگن لازم نیست برسه محاسنی که مثلا چیز باشه تومک باشه؟
بخش میگم بعد به پوست برسه، یا مثلا کلا احکام خاصی داره جدا از بدن، یا دندون مو همینطور دندون مو
اگر جزء بدن نیست، من مایل نیستم اگر جزء بدن نیست چرا میگم وقتی محاصل شلوغ لازم آب بزنی پوست بشونی برای وضو روی محاصل رو بشونی کفایته.
از دیده اورفی بده
شهر
هست
ولی بالاخره با انگوش فهم داره.
من نمیگم اصلا، ببینید من اتفاقا دارم همینو میگم، ما همین طوری که توی این بدن ما بالوضوح عرف از بچه دبستانی تا با چیزایی داریم میبینیم تو کلاس اسمش نبردیم، تو منطق نخوندیم، تو اصول نخوندیم، بلکه اونایی که تو منطق خوندیم تو فقه میاد اینا از دستمون میگیره، میگه قنوت جزء نماز نیست. من میگم این واضحات تا چرا وضع نظر کنیم؟ الان تو بدن ما اجزایی داریم انواعی از جزئیات. شما میگید این با او فرق داره، میگه ما گفتیم فرق نداره. منم همینا میخوام بگم سر با انگشت فرق نداره، کیو که فرقش نمیبینه. درست شد؟ ناخنی که بلند شده با ریشه ناخن که وصله بدن فرق نداره، کیو که میگه فرق نداره. اما حالا رابطه با بدن داره یا نداره؟ این رابطه تکوینی هست یا نیست؟ من اعتبار کردم در این حالی که رابطه با بدن داره، مرتبه ای از جزئیات را داره، ولی فرق داره با جزء دیگه. پس چرا ما بیایم یه جزء را جوری معنا کنیم که فقط شامل حال قلب بشه دو سر؟ این جزء اینه مقومون اند وجوده، مقومون اند عدمه، که وقتی هم رفت دیگه رفت. ما داریم میبینیم اجزا جور و واجور و با هم فرق دارن. پس ما یه طوری جزئیات رو معنا میکنیم که با همه اینا به خدای حکیم فرمودن. من لذا این جالبه در اونجا که میگن دلیل داریم که شارع فرموده سهوان قرائت ترک کردی نماز درسته. طبیعت صلات که نیومد که، حالا ما به سهو من طبیعت ما دلیل داریم طبیعت ما. آخه وقتی طبیعت یه فرد دیگری من آوردم روزه میارم بدل صلات، شارع میگه من این روزه را عوض نماز قبول دارم. واقعا وقتی قرائت نکردید مولا یه چیز دیگه ای را غیر از صلاتی را به جای صلات پذیرفته؟ یعنی شما نماز خوندید سوره را نگاه بردید. این را تحلیل بکنید ببینید اون وقت اون چرا هم که فرمودن تو ذیل همون خلل صلات بحث خیلی خوبیه. ما عرضمون اینه اونجایی که شبیه همینا تو بحث جماعت و برادر مفصل علما تو اصول بحثای دارم میگن امتثال عقیبه امتثال نمیشه. دیدید که دیگه چه استر از وقتی مرمهاجار زمان آوردم صلات مصباح الفقیه که بهترین کتابه، همونجا تو طفلی که در حین نماز بالغ میشه همونجا بحثش عرض کنم مفصل صحبته. حاجی آرزا اونجا که میرسن نمیشه، بعدی که خون دیگه ساکت شد سرپل بود. وقتی میرسن تو نماز جماعت مولا اجازه میده، میگه یه بار زور خوندی یه بار دیگه هم بخون، یختار الله احبه هم مایله، هر دوتاش فرد نماز زهره. اونجا شروع میکنن هم حرفا میزنن، یه طبیعت یه فردش آوردی فرد دوم چه مانعی داره؟ ببینیم یعنی وقتی دلیل داریم دست از اون چیزهای کلاسیک بل بین نا و بین الله. شارع مقدس چقدر ذهن علما را تو کلاس گرفته هدایت کرد، یکیش هم در ذهن جماعت. تو اونجا محکم میگن نمیشه محاله، اینجا که میرسن دلیل داریم فکرش میکنم چرا نمیشه، چرا نمیشه من یه نماز زهر را دوبار بخونم؟ هم که ساقط شد که هم خورده به طبیعت صرف وجودم اومد امریکا نیست، من چطور فرد دومش رو بخونم؟ نماز فرادا خوندم نماز زور ساقط شد. چه اجازه ها شارع خودش گفته به جماعت یه امر جدیده، امر جدیده یا شارع فرمده همون نماز زور رو اعاده کن. اینجا که شد شروع میکنن ارتکاز یاتی رو که شارعش ارشاد فرموده زندش کردن. و عرض من اینه که اینجا را قد بیدونیم فرمایش حاجی آرزا را در صلات جماعت گنده کنی چون موافق ارشاد شاره و ارتکازات همه است. این را جواب بدیم برای اونجایی که دوچار مشکل کلاسیک در مانان و فهم همه
در تعبودیات
بله بفرمایش
عبادات چرا میتونه ارشادی تو معاملات ارشادی امضایی میرین ارتکازاتون رو بررسی میکنیم میگه هر جا
امر در عبادیات تعبدیه. مثلا اگه میگن چیه وضو بگیر درست شد؟ میگن میگیم ارشاد به شرطیته، میگه تعبده که ارشاد نیست، این ارشاد منافات نداره با تعبدیت.
مثلا میفهمم بعد ملاکش خودمون به دست بیاریم، نه
ملاک رو نگفتم دست بیاریم که
مثلا ها چرا اینو گفتین از حالت تعبدی در منش بیرون و یک ملاک براش درست کنیم.
من ما اصلا اینو عرض نکردم، من که عرض نکردم که ملاک براش درست کنیم، که ما در تعبد یاد بسیار جای داریم که ارشاد است. ارشاد به چی؟ میگن اگر مثلا وضو نگیری نماز باطله، میگیم امر به وضو قبل از نماز ارشاد به شرطیت طهارت است برای نماز، درست شد؟ ارشاد به شرطیت، میگیم تعبد چه ربطی داره به ارشاد؟ ارشاد 5-6 تا معنی داره، 5-6 جور معنی. یکی از معنی ارشاد اونست که شما میگید که ما ملاک را سر در میاریم، اعدلو و با اقرب للتقوا ان الله یامر بالعدل و الاحسان، یه معنی 5-6 جور ارشاد علما به کار میبرن. میگن نهی در عبادت چیه؟ ارشاد داره به مانعیت. لباس از غیر مأکول لم نپوش، نپوش یعنی حرامه، میخواد بپوش میخواد نپوش، نماز دو من قبول ندارم. میگن نهی در این ارشاد است به مانعیت. مثل چیه دکتر میگه این جز را داروی این عقاقی رو این داروی که درست میکنه این جز را جزش نکن، نکنه این حرامه، کار حرام نکنی اون دارو نمیشه. مانعیت داره برای تحقیق.
چون از خواهی میکنم ما فکر کردم که این جلسه برای سوال جواب لذا وقت رو خواهد گرفته شد کل دو سوال هم نوشتیم که اتون روز وقت نیست
ما مباحثات تلوی که برای همین هست. ما اینجوری تلوی بودیم و تا حالا اینجوری همطور علف هرزه گشتیم. لذا ما شما نباید در این جهات تابع من طلبه عاجز بشید. شما که بفرمایید منم دیگه همون سبکی که از روز اول تا حالا طلبگی بوده هی میریم. آقا اینم به من میگه، میگه تو هر کس هر چی میگه ما همراه هستیم تو بحث میریم جلو، میگه مدیریتش با خودت. خیلی
سلام
بودیم
نوزا، اگر نوزی از درست بفهمید در چند دقیقه که از بیان خود
اگر خسته نشدید ارسل من میخواست چند چیز آورده بودم که اینا را
بفهمید تایی بگم.
بله چشمت برای اینکه زنی هم باشید.
پس مرخص فراشما این شد که بیعت حکم تدریجیه وقتی سنات شاره میگه این تخشده رو اجزاش و دلیل ما هم ارتکاز متشرح
هست. بله ما فعلیت یکی از مراتب فعلیت لحظه‌ایه، بقیهش به تناسب اجزای موضوع که بالفعل میشه اونم به شأن خودش کار انجام میده. بعدن هم میگه اینا اون ضوابط کلاسیک تونستید تعدیلش کنید همراهی نظر شدید، میگه مثلا ارتکاز خود متشرع و قبل از اینکه شما چیزای رساله رو فهم بکنه همین اصلا الانش هم تو ذهن شما فعاله، فقط یه جوری ضوابطی که حجاب میشه او داره کار خودش رو میکنه این میشه حجاب. حالا شما بعد برید ترتیب بکنید ببینید. و لزام اینی که الان مرحوم نائینی در اجداد و تقریر فرمودن هیچ کدومش خلاف قاعده نیست، فرمودن لا اشکال در اینا، اما چه کنیم تو فقه و فقها و فتوا اینا رو داریم گیر هستیم. عجب یه چیزی میگیم لا اشکاله بعد میگیم موارد گیر هستیم، اگه اینا گیر نبودیم که محکم میگفتیم نه ابدا آبا برو بریز، نمیدونم تعلم واجب نی، لا اشکاله چون گیر رو ما انداختن بحث کنیم یه جوری اینا رو توجیه کنیم. اما اینجوری که مرز میکنم کجا اینا همه طبق قواعده، یعنی به وضوح تمام این مواردی گفتن مطابق فطرت متشرع است. فطرت هر صاحب چیه فقهی است در فضای فقاهت بدون ضوابط فطرت.
بله
بله نه لذاز کنم ریاضیه، یعنی ما
شاهد روایی هم میتونید بفهمید اون آبی که فرمودید روایت هست
میگه گفتم من آینا اینی گفتن روایت صحیحه، میگه اینا خیلی جالب بود خواستید یادش کنید 154 کتاب ما ایبرد شب بخونم
خوشا تو بیاری راجع به شعبه زندانی هم حرف شما داره ایشون دلیلش هم همون به نوع اوهدوش میگیم یه سیره و به نوع اوهدو در اینه که قبل از اینکه فعل شروع بشه به مقدماتش
به نوع اوهدو جزافن یا درک
قبول داره.
نه به نوع منشه به نوع میخوام چرا اوهدو چنی به نوع داره چرا اوهدویست از درک اوهدویست یا از بنا دیالو گذاشتم مادرش اینجور شاید هم اینجوری دیگه بنا میذاشتم یا نه یه چیزی میفهمن همه بحث ها برای اینه که ما میخوام مبادی که اوقلا میفهمن که میبینن راه اینه اونا رو ما تحلیل کنیم بسیار خوب بنا اوقلا من سراپا قبول دارم اما اونی که الان بحث های ما براش دور میزنم اینه که ما اون مبادی بناات رو تحلیلش کنیم اوقلا چرا این بنا را گذاشتن؟ چی فهمیدن ولو در زمیر ناخودآگاهشون که این بنا را گذاشتن؟
ایشون فرمید
مفصل اصلا جالبش اینه که یکی از چیزایی که داره راجع به بالغ مثلا صاحب جوان فهم ضروری دینه که بچه نابالغ تکلیف نداره ها ببینید ضروری از ادعای ضروری میکنن اون تو مباحث مفصل شما خود ایشون جای دیگه میاد آخر ما بچه اینا بالغ شاره نمیتونه باش حرف بزنه تکلیفش کنه من ردیف کردم حالا الان به خودم بعد میام دیگه موارد سریع فقه ها روایات غیر کرد آخر جا داره بچه اینا بالغ نسبت به مراحلی تکلیف داره شواهد داریم روشن عرف و خلا میفهمن شما بچه رو نمیتونه قبلی که بالغ بشه بگی این کار بکن کار نکن این کار برای مسئلت داره مسئله میزنمید حتی نکنی عقابت میکنم نه 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 ضروری دین آخه کجا ما این داره با این همه منابع با این همه بله در این که بلوغ بلا ریب یکی از اهم شرایط فعل این کسی شرک این ضروریه اما از این نتیجه بگیریم یه چیز کلاسیک تمام شد بلوغ نیامده مواد اسم تکلیف ببریم گوشتم میبریم آه اینجور نیست اینا عبارات علامه غیر خودتون من جمع بری کردم چندین روز تو اینای بحثش میکردیم شبادش هم دارم که خواستم میدم خود میبینید و میبینیم هم درسته یعنی به هر متدینی بگید الان بچه مراهقه میخواد بره خمر برداره بخور تکلیف نداره که تو بخوره متشرع میگم نه بذار بخوره اگه میگم متشرع که معرفی نداره تکلیف نداره که بذار بخوره
اما اینکه
فهم
تا کجا
پخش
شده اینو دیگه به خود عرف واگذار
میکنه اون انبساط وجود نه انبساط هم باید دقیقه اینه که ایشون فهم بودن گفتم ما شرط انزمام را چندین جور شرط انزمام داریم بحث ها از اینجا دیگه دنبال کشدار شد انگو شرط انزمام به بدن داره نباشه بدن نی اما با شرط انزمام کل فرق میکنه سر بر میفهم میکنه
خب
باشه
این
سلام پخش
شده
و اجزاش
بله بله اینکه اسم سلام تا کجا صرف میکنه این عرفی
نه اختراع شارع در سریع و اهم بحثش میکنیم
تو مقدمات مفرده اون مثالی که از شرم خدمتیم مثلا مقدمات مفرده مثلا راجع به حج آیه بحجه فرمونی که روختن اگر مثلا عمدن به کاروان نرسی
بله
مثلا اشکال نداره مشکل نداره
بله برخلاف مشهور مشهور اینا نمیگن
این اختلاف از کجا درست شده اختلاف از این درست شده که این حج یا اون میره یا نه
بله
خدا پخش میشه رو این عرف باید تشخیص باید بجه دیگه تا اینجا هست مشهور میگه نه اینجا هست
بله
این عرفی هست
بله یعنی عرفی که ما عرف را ذهنش را جزاف نمیدونیم این که عرض میکنم بیا از یه مال اینه فرمایشی شما رو من قبول دارم که اصلا مرجع ما نباید از ارتکازات عرف فاصله بگیریم اما عرف جذاب حرف نمیزنه جذاب نمیفهمه از فطرت الهیش چیزی میفهمه چرا عرف اینجوری میبینه این چراش ریاضیه یعنی ذهن عرف یک فطرت ریاضی منطق فازی که خدا متعال بهش داده که منطق ما ارسطویی بوده تا حالا خیلی عجیبه که داریم ولی منطق ارسطویی منم تو مبحث تکرار میکنم نه به خاطر اینکه منطق فازی خیلی کار عجایب و غرایبی به خاطر اینکه اساسا ذهن ما اینه فعلا داریم حرفشو میزنیم چیزایی رو که همه داشتن شما اگه منطق فازی که الان اسمش بردن ببینید، بعد این اصول و فقه همش منطق فازی. هی ما تو کلاس اصول و فقه منطق دو ارزشی ارسطویی رو تو کار میاریم، اما به حمله شایع تمامش فازیه. خب وقتی اسمش اولی هم که اتفاقا تو قرن 20 منطق فازی آوردش، ما دکتر لطفی زاده اگر ببینید تاریخ منطق فازی را، وقتی آورد همه منطق این سرش هجوم کردن، داد و فریاد چرت و پرتی میگه. کی یه دفعه شد و دیگه حدود الان 60 70 ساله، اون وقتی که تو صنعت جواب داد. یعنی الان تو برنامه نویسی هایی که میخواد یه موشک ها بفرستید بالا، کامپیوتر هایی که تو خود اون برنامه نویسیش کردید رو منطق فازی قشنگ جواب میده. با منطق دو ارزشی نمیشه، با منطق فازی جواب میده حساب احتمالات. بعد که برمیگم خب اصلا ذهن ما همش داریم هم دیگه میفهمیم، خدای متعال شالوده ذهن ما رو منطق فازی قرار داده، زبانش نداشتیم. وقتی فهمیدیم پیاده کردیم، خب منطق ارسطویی بخش مهمی از او بود. من مثال میزنم، میگم تار و پود پارچه با کلش، این عوای من اون تار و پود ریزش عوا را درست کرده، اما کلی رنگا میزیش نقشش چیزایی که پارچه را پارچه میکنه، اینا که تار و پود فقط نیکه، تار و پود دوتا اون خط اصلیه که میرن تو هم دیگه این پارچه را درست کرده. منطق ارسطویی تار و پود ذهن ماست، اما شالوده ذهن ما منطق فازیه. منطق فازی یعنی تعابد شواهد، تشابک شواهد، دست به هم دادن شواهد. ده تا شاهد میبینه به اطمینان میرسه. ما به مبادی فهم عرف کار داریم، به عرف مراجعه میکنیم به عنوان کاشف، نه به عنوان مرجع نهایی. نه، ما وقتی مبادی را تدوین کردیم اختلافاتم برمیگرده، میفهمیم اختلافات ما اختلاف میبینیم. یعنی همون عرفی که یه جا داره حکم میکنه، اگر اون عرفی که با او مخالفه ذهنیت اون عرف را برای او هم باز کنیم، اونا میگه اینه ما هم شما این عرف را ببریم اونجا، یا یعنی فطرت بشر فطرتی است که از درک فطریش یه بناگذاری میکنه، یه حکمی داره، نه از جزاف. همینطور البته آداب و رسوم اینا رو ما جدا میکنیم از عقلا، به ما هم عقلا، اینا دیگه نزد شما بیادبیه که من اینا رو دیگه تاکید کنم. آداب و رسوم و اینطور چیزا که نه، اونایی را که بناعات عقلایی هست به ما هم عقلا، تو این فضا یه چیزی میفهمن. ما اون چیز را میخوام تحلیل کنیم که چی میفهمن، که اخلا میگن اگه تدوین کردیم دلزا میبینیم مرجع ما عرفه. چرا؟ چون اونی که عرف میفهمه سخته بهش برسیم، اما تحلیل میکنیم و وقتی رسیدیم برای خود عرف هم باز کردیم، بعد از بلو 500 سال فضای علمی کار ببره، 500 سال علمی ببره، ولی در اول چیز خوبی به دست بشر میاد که اون چرا که ارتکازن دارن چه میشه؟ باز میشه.
بله من بله هم خوبه، شما هم فصل خطاب دیگه باشید، مثلا یه مطلبی نمیشون اقوال دیگر رو شما بفرمایید، شما دیگه همون فرمایشات خودتون رو
خیلی خوبه. بله من الان عرض میکنم، چون بحث فهم فقه او خود بود دیگه، ما یه جلسه راجع به تکلیف و مراتبش اینا صحبت شد که اینا بحثای خیلی خوبی هم هست. اینایی که الان صحبت شده را مبادا غزه نظر کنید، اونای مطالبی که تو ذهن شریف دونه پیاده کنید، بنویسید. احتمالات پوچی هم که ولو آجی آقا بعد چیزا میرسیم اینا نمیتونیم بگیم، چون کفر است در عقل نظری، قشنگ بود در عقل نظری کفر. حالا ممکنه بعضی چیزای من طلبه میگم کفر است در مثلا، یعنی کفر در فضای بحثی معنی نداره، کفر نمیشه شنید، شنیدنش که کفر نیست که،
نوشتنش معنی داره.
بله اون بعد خط میزنه، میگو خدا رحمت کنه، میگو توی کلاسی بودیم استاد گفت که اینی که الان دارم مینویسم این غلطه دام، این غلطه، صبر کنید من بعدا درستش ها میگم، اینو الان ننویسیم تا من اینا بنویسم پاک میکنم. شروع کرد نوشتن، یکی از اون شاید تون تون باشه مینویشه، خودش حاضر بود خدا رحمت، میگفت که استاد برگشت گفت میگه من نگفتم ننویسی، گفت می نویسم بعد ختم. حالا اگرم کفره بله اینجا می نویسیم بعد ختم بزنم. علاوه ای حال اینا بحث های طلبی نیست، اینا هم که من خدمت شما میگم حاصل مباحثه ها بوده. یعنی سال ها می دیدیم که یه بحث پیش می اومد، دو شب سه شب فکرش کنیم چطور حل کنیم. ما گاهی می گفتیم خب اصلا ما یه چیزی داریم میگیم که گرفتار این باره این مشکلات رو داره پدید میاره. ما از مبنای مبنایی رو بازنویسی میکردیم، دیدیم با ارتکازات مخالفه، بعدی که فکرش میکردیم دیدیم نه، ما میخوام ارتکازات را تدوین کنیم، کما که کل علمی بوده. لذا حالا برای جلسه بعد فقه العقود اگر صلاح دونستید، ما چند تا کار داریم. یکی این که تقسیم بندی کل فقه، کتب فقهی چه تقسیم بندی هایی دارن، مثلا تقسیم بندی رائجی که در شرایع رباعیه، عبادات، عقود، ایقاعات، احکام، روش های دیگه هست یا نیست تا وارد عقود بشیم. این یک. بعد کتبی تقسیم بندی کل فقه، نظام فقه را ما چه جوری میتونیم دستبندی بکنیم؟
من بحث اینه مقدمات بحث
لزوم و جواز. بله دیگه اینطوری شما آفرم
بله بحث بعدی لزوم و جواز
فقه العقود. فقه العقود مقدمه لزوم و جواز بود دیگه. باید یکی دو جلسه راجع به کلی عقود بحث بکنیم. بعد یکی از لوازم و احکامی که عقود داره اصالت در عقود، بعدی که فهمیدیم عقود چی هست، اصالت درش با لزومه یا با جوازه. این است که بلا ابتدا بساکم بریم سراغ جوازه، اینو دوباره باید برگردیم. بله مجبوریم دوباره برگردیم. بله نظام فقه را چه جوری دستبندی بکنیم؟
میفهمین گزارشگری کنیم یا نه؟ ما دلیل داریم بیاریم که کدومی که بهتره.
خودتون هر چی بزنید و میاد بنویسید. این هیچ چی را وقتی بزنید و میاد تو مطالعه فرو گذار نکنید. به اینکه علما حرفای خیلی خوب زدن، من طلبه گچم بدم نه، سری یادداشت میکنید، خیلی چیزاش بعدم میبینه او صد برابرش بهترش ها گفتن، اما واقعا بعضی وقتا چیزی بزنه شما میاد میبینه هیچ جا پیداش نمیکنید. شما باید برای اینکه چطور اینا بفهمید، اول یه کار مهم باید انجام بدید، کتاب شناسی فتاوا، متون فقهی. یعنی اول باید متون فقه را در تاریخ که نوشته شده، مثلا مبسوط شیخ با نهای فرقش با آدم بیده، کتب ابن براج، کتب عرض کنم که سید، کدوماش یه دور میزنید تو نرم افزار ها هست، الان به راحتی سری میتونید ببینید با 20 دقیقه وقت صرف میکنید. اتفاق خوبی این نرم افزار اینه که ترتیب تاریخ خودش آورده، یعنی وقتی میخواد تو فهرست کتابا برید دیگه نباید میبینید اول مثلا مال شیخ آورده، بعد مال کی آورده، مال علامه را آورده، مال محقق آورده، به ترتیب زمان. اما متون غیر از شروعه، مبسوط کتاب مبسوط استدلالی فقه، اما نهای متن فتوایی. شما اون کتاب های متن فتوایی را که البته تو مبسوط سری میتونید ببینید که چه جوری دستبندی کردن. شرایع اون متنیه که رائج شده الان بین ما، عقود و عبادات و عقود و ایقاعات و احکام. کتاب های دیگر را یه مرور میکنید، یادداشت برداری هم میکنم کنار دست نومی نیسید. مثلا نهای شیخ کل فقه را اینجوری دسته بندی کرده، مثلا اقتصاد شیخ اینجور کرده. همینطور این یه کار. بعد که چیزهای مختلف های خودتون فکرش کنید، چرا چهار تا، چرا پنج تا تقسیم سنایی بکنید بهتره. متأخر اینم چند تا همین آقای نقل کرد از دو تا اونم مالی حافظم زد دو تا رو گفت تقسیم های مختلفی انجام دادن کنار این رایج. حالا تو نرم افزار جامعه فقه بگردید میاد تقسیم بندی های فقه. این یه بحثه
با تاریخ باید تسلط لازم داره به مباحث فقه، خیلی کار سخت میشه نظم منطقی شو آدم استفاده کنه.
ببینید ما کار دیگران را دست بیاریم که زحمت نداره.
نه نظم منطقیش میخوام استخراج کنیم، این کم سخته.
مثلا من الان یه چیز بسیار ساده، شما اگر محور تقسیم رابطه قرار بدید، بگه رابطه اب با خدا، رابطه اب با خودش، رابطه اب با دیگران. امید ذهن شروع کرد فکر کرد
تعبدیات هست.
بله فوری میگه دسته بندی میکنه اون بخشی از فکر که رابطه عبد است با خدا، اونجایی که رابطه شخص با دیگران رابطه، اونجایی که عقود و ایخاد وقتی میبینید اون فقط به صورت اشاره، اونی که محور قرار میده خیلی مهمه. الان من چی را قرار دادم؟ رابطه. دادم رابطه انواعیه، رابطه با. ببینید چیزی دیگه میتونید محور قرار بدید یا نه.
حالا یک کلاس
حق مثلا، حق از اون بود که من گفتم همه کاره است، یادتون گفتم انو حق هرچی میدیم دلوتر. ببینید این حق و تحلیل مبادی چقدر فرفارد است، یکی از اونها حق است.
کلاس درست تحقیق داشتیم اتوان هم اینا رو میگم سر من تقسیم از خودتونه.
تازگی آمدم تو آمده بود نمیدونم ایشون زمان حیات داره نزدیکش یا 100 سالش باشه، ما سال 58 بود میرفتیم محسن در راه کلاسی بود یه 7-8-10 جلسه آقای اومد، اون زمان پیرمرد بود الان نزدیکش یا 100 سالش باشه، آقای جعفری لنگرودی تازگی آمدم الان یه چیزا براشونه. اون وقت آمده بود اول طلبه بود دام، بعد دیگه اما برای گذاشته دو کارهای حقوق دانشگاهی کرده، ولی روحیش همون روحی را حفظ کرده. بعضی ها میبینی وقتی میره، البته من با ایشون نبودم چند جلسه، ولی خیلی جذاب بحثا را دستبندی میکنه جمع کرده بینام، کتاب های مفصلی هم نوشته، من هیچ کدومش ندیدم، فقط یادم اون کلاس چند جلسه که اومد بحثاش جذاب بود، در دستبندی کردن، در حرف زدن، اولم اجتهاد طلبی را گرفته پیش من ما آشنه قضیمی، بعد آمده دکترای دانشگاه تهران اونجا دکترا گرفته، همینطور به یه عمرم کار کرده، الان که 100 سالشه کتاب نوشته و خیلی در او، ولی من متاسفانه نشده که ببینم چی کار کرده ایشون. حالا شما چون الان جوانید و مشغول کار خبری نداشته باشید خوبه. بله بله
کتاباش دیدید بعضن؟
دیدید شما؟
به عنوان بله معلوم.
آه خیلی خوب بسیار خوب پسند دیدید یعنی؟
ما که
نه آدم میبینه گاهی که یک کتاب رو بله آقا؟
نمیدونم
چون
که آره میدونیم چون کتاب هست؟ هست؟ خوب من ببینم خیلی خوب خوبه اگه باشه ببینم من چی هاشون رو آوردن، من ایشون خودشون رو دیدم چند جلسه کتاب کلاس هاشون خیلی جذاب بود واقعا، بر اون طلبایی هم که فیلم تا رسال مکاسم نخونده بودن خیلی جذابشون صحبت میکرد، در دستبندی کردن در این چیزهایی که کمک میکنه برای تولید علم. این واقعا مسئله علم مبادی به تولید علم به نحو صحیح. شما یه وقت میاد تو فقه تا حرف میزنید اون کسی که یه جا افتاده هست میبینه داره میخواد به هم بزنید ساختار شکنی کنه، اما گاهی حرف هاییست که وقتی کسی میبینه نه رو میزان، وقتی حرف ها رو میزان جلو بره باعث رشد علمه، باعث چیزیست که 500 سال بعدم هر کس میاد تایید میکنه که این درست جلو رفته، نه اینکه هم تو همه چیزا به هم ریخته. مثل من باشه بخواد بحث علم بکنه خودم همیشه من اینجوری عرض میکنم، من طلبه حرف بزنم مثل یه سفره میمونه که شما پهن کردید برای مهمانی، چقدر با زحمتی یه بچه میاد میدوه توش، من پا میزنه ماسا میریزه، خب این دیگه معلومه بچه هست تو دوید تو سفره، هر کسی میفهمه بچه تو سفره دوید. اما یه کسی میاد نه شما یه نظمی داده بودی، بعد میاد میگه این باید بهتر نه اینجا باشه، اون اینجا احسن خیلی سفره قشنگ تر شد. آخه فرق این که بچه تو سفره بدوه با این که ما نظم سفره رو به هم بزنیم اما بهترش کنیم، بخلا نمیفهمن به وضو میفهمن اینا رو. این خیلی مهمه که ما اجازه به بچه ندیم که بدوه تو سفره، از اون طرف اجازه بدیم به چی؟ به این که اون چرا که سفره رو منظم کردیم اگر ممکنه بهتر بشه بهتر بشه. این یکی بحثه فقه العقود عرض کنم. حالا مثلا چیزای متعدد دیگه من تو ذهنم که شبیه بگم بله من اگرم وقتتون گرفتم سرتون درد اومد واقعا تجربه طلبی گرز میکنم. اینایی که امشب صحبت کردیم چیزایی نبود که حرز بره، رو تک تک اینا بدنم فایلش گوش بدید، بنویسید، روش فکر کنید، لهش یا علیهش هم اینا چیزاییست که خیلی هم سراسر کار علمی میکنه به دردتون میخوره. بعد نگذشت
در من نبود چون هی از این شاخه بود شاخه بود و اینا فایده خروجیش کم میشه. اگر این مباحث قرار گفته بشه باید یه جوری با یه نظم خاصه. ببینید الان بحث رساله مرحوم شیخ اصفهانی که اومدیم روی متن که میومدیم روی حساب نظم که ایشون چیده بود یکی مورد جلو خیلی فایده داشت. حالا وقتی که میرفتیم از سوال میشد و اشکال و جواب و از این شاخه بود شاخه میشد جا تو ذهن این ماندگاری خوبی نداره، اون چون مدون باشه بمونه اون فایده که داشته نیست. اگر این مباحث رو قرار مثلا اینها گفته بشه سوالات دوستان پرسیده میشه این مثلا حالا برای جلسه بعد مثلا تحریزی بشه برمیشه یک چیزی دستبندی شده مدونی که تو ذهن خوب جای بگیره، یعنی یک جوی میشه یا بشه نوشتش اینا.
بله همین میخواستم در دنباله فهمین همین رو بگم. این ها اگر همینطور گفته بشه تو بره همینه، جز تشتت ذهنی چنان خروجی هم نداره. اما اگر اینا وقتی مطرح شد یادداشت بشه به عنوان مدخل، یعنی خودش بحث یاد آن بنویسیم پروندش رو باز کنیم، نه این پرونده بایگانی بشه، پروندش که باز شد کجاش تشتت
مباحث
این بحث داریم، بحث داریم روش فکر میکنیم. شما ببینید دو هفته دیگه میاد میگید سه هفته جلسه قبل که بحث میکردیم ما این حرفتو نزدی، اینا له تو، اونجا بگید بر علیه تو. یعنی تو مطالعه چیزی پیدا میکنید چرا؟ چون پرونده اینا برای شما مفتوح بوده تک تکش. میگه ببین اینجا من این برخورد کردم و علیه تو، حالا جواب بده یا بر له تو بحث داره میره جلو. لذا باز گذاشتن پرونده اینا تشتت نمیاره. و نکته مهمی دیگه این که اصلا مقصود من اینه که اتفاقا تو ذهن شریف شما پرونده های باز فقهی داشته باشه. ما خود آیت الله مجد ما گاهی محتاج بودیم به نظر فقهی ها. اصلا من میگفتم چه آجا آنجا جواب دادم، میرفتیم سراپام نیاز که آجا این حکمش چیه. آجا شروع میکردن که آیا اینطور بگیم یا اینطور بگیم و چند تا تشویقش حقوق میگردم و سرگردم چی شد. اما من میگفتم که خب شاید دیگه قهریه بیادبی نمیخواستیم بکنیم، میگفتیم شاید الان حاجی آقا مطلب بله یا حضور زنی یا مبرم. بعد مدتی میدیدم فتوا رو دارن تو جامعه سلام میوشتن. برای من واضح شد وقتی طلب ازشون سوال میکرد میگفتن چرا از من انتظار داری یک کلمه جواب بدم؟ خود درگیر فکر کن این روشن شد برای من. باور دارم شدیدم یه فتوا موحت خلاف مشهور فتوا دادم به جامعه مساره، یعنی معلوم بود محتاجی ها هر کجا خلاف مشهور فتوا دادن طولش میدادن، یعنی به این زودی خلاف مشهور فتوا نمیدادن، از سبکشون بود. 10 روز 15 میگه ول میکردن تا اینکه آخرین کار بگه حالا دیگه ببینید خلاف مشهور فتوا دادن. فتواشو داشتن نوشته بودن، من که میپرسیدم گفتن آیا اینجور بگیم آیا اونجور بگیم، ما رو مینداختن به فکر سرگردان. لذا مقصود ما از مباحث اینه که پرونده های باز بشه، فقهی تو ذهن شریفتون ناخودآگاه فعال باشه، فکر شواهد الله و علیهش باشید که در دراز مدت چی بشه اون قوه علمی شایسته انشاءالله هر کسی بشه.